بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابن سینا همونطوری که اشاره کردیم در منطق اهمیت خیلی زیادی داره که نوع منطقدانان در حوزه منطق اسلامی پس از ابن سینا تحت تأثیر ابن سینا هستن. ابن سینا نوآوری تو منطق داره. دیروز اشاره کردیم تحول در ساختار منطق ایجاد کرده به گونه ای که منطق مثلا نه بخشی معروف بوده رو در دو بخش باب تصورات و باب تصدیقات این رو جا داده. خب ممکن است این سوال بشه چه فایده ای داره؟ خب فرض این است که ساختمون میخواد ساخته بشه، بناهای یک ساختمان اگر روی پایه‌هایی است که اون پایه‌ها برخی از قوت و قدرت بیشتری برخوردارن و پایه‌های دیگر بر اساس اونا تنظیم میشه، خب خود طبیعتاً بایستی این ساختمان رو به همین نحو بشناسیم. اما اگر به گونه دیگری بشناسیم ولی اینکه ساختمان فرو نمی‌ریزه، اما در واقع اون شناختمون از اون ساختمان کامل نیست. ساختمان منطق اینجوریه، دو تا پایه اساسی داره، باب تصورات باب تصدیقات، و این ریشه در دو نوع علم ما داره که علم یا علم تصوری است یا علم تصدیقی. نکته دیگری که در باز در ساختار منطق تأثیر گذار بوده و ابن سینا بدان متعرض شده، بحث لوازم القیاسه. منطقی که از ارسطو اومده وقتی بحث قیاس ها مطرح میشه، مثلا اشکال معرفی میشه، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، و وقتی این اشکال معرفی شد اون وقت کار که تمام شد یه نقطه ای را که نقطه کاربردی هست متذکر میشن. حالا ما این نقطه رو در مثال پیاده میکنیم. فرض کنیم ما شکل اول داریم، هر الف به است، هر به جیم است، نتیجه میگیریم هر الف جیم است. خب این نتیجه چیه؟ لازم القیاس که بزار این قیاس، یعنی این صغرایی کبرایی، نتیجه رو به ما میده. خب آیا این قضیه هر الف جیم است که از دل هر الف به هر به جیم استخراج شد، از دلش این مطلبم استخراج نمیشه بعض الف جیم است؟ خب میشه. آیا از دل این استخراج نمیشه که اگر موجبه کلیه هست عکس مستویش که بعض جیم الف هست هم استخراج میشه؟ درست. آیا از دل این استخراج نمیشه که اگر موجبه کلیه هست عکس نقیزش میشه چی؟ عکس نقیزش میشه صادق. آفرین. خب عکس نقیزش هم صادقه. خب پس عکس نقیزش رو بنویس هر لا جیم لا علف است. اینم درسته. آیا اگر هل علف جیم است درسته بعض علف جیم نیست
کاذبه، اینم نتیجه نمیشه؟
میشه که. چرا؟ بر اساس چی؟ امتناع تناقض. یه قضیه صادق باشه نقیضش
کاذبه. پس این کذب را هم ما نتیجه میگیریم. خب اگر هر الف جیم است درسته، هیچ الف جیم نیست هم کاذبه. تضادش متضادش چیه؟ کاذبه. اینا رو میگیم لوازم القیاس. اگر به ذات هر الف به هر به جیم هر الف جیم است را نتیجه میده، این نتیجه های صادق یا کاذب را هم بلعرز به ما میده، ثانیاً به ما میده. درست شد؟ این رو تو منطق ذیل قیاس مطرح میکردن. پس عکس مستوی ذیل قیاس مطرح میشد، عکس نقیض ذیل قیاس مطرح میشد، تناقض قضایا به گونه ای ذیل قیاس مطرح میشد. خب ابن سینا چیکار کرد؟ گفت که آقا این هر الف به اس بایستی صغرا بشه، یا هر الف به اس بعض الف به اس را هم نتیجه میده. این هر الف به است بعد هر الف به است، هر لا به لا الف است را هم نتیجه میده. این هم که میده که. درسته؟ باز چرا میگی که حتما باید لوازم القیاس باشه؟ ولذا خود یک قضیه اگر صادقه، عکس مستقیش هم صادقه، عکس نقیزش هم صادقه. اگر خودش صادقه نقیزش کاذبه، اگر خودش صادقه زدش کاذبه. لازم نیست ببری تو دل قیاس یه نتیجه یه بگی بعد بگی این نتیجه یه لازمی داره. البته نتیجه لازم هم داره. پس بنابراین این کاری که مثلا تو المنطق میبینید، میبینید چی؟ استدلال تقسیم شده به استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشر قیاس است و تمثیل است و استقرا. مباشر ربطی به قیاس نداره، ربطی به استقرا نداره، ربطی به تمثیل نداره. اگر یه قضیه صادقه، عکس مستقیش هم صادقه، عکس نقیزش هم صادقه. نقیزش کاذبه، زدش کاذبه. این تحولی است که باز در ساختار ابن سینا ایجاد کرده که بخش استدلال هایی که معروف شده در المنطق به استدلال مباشر از استدلال غیر مباشر که قیاس و تمثیل و استقرا میشه باشه جدا میشه. این هم یه نکته ای که از جلسه دیروز باقی مونده. خب نکته دیگر، ببینید ما اینا رو که اشاره میکنیم مقصود اون این است اولا تا حدودی منطق را بشناسیم و بعد یواش یواش نشون بدیم که ما در سیر بحث‌های خودمون اینجور مباحث را هم مطرح خواهیم کرد. خب یه سوالی اینجا مطرح میشه که در حوزه منطق اسلامی چند تا مکتب منطقی داریم؟ چند مکتب منطقی داریم که در حوزه منطق اسلامی صاحبان منطق ما، فیلسوفان ما، منطق دانای ما با اون منطق سرکار داشتن یا اون منطق را بررسی کردن و احکامش رو گفتن؟ خب منطق از ارسطو اومده، همونطوری که اشاره کردیم منطق ارسطویی منطق ما، ولی نیم نگاهی در دل منطق ما به منطق رواقی هم شده، رواقی که تحت تأثیر منطق مگاری قبل از ارسطو بودن. پس منطق ما منطق ارسطویی رواقیه. فارابی همین منطق را ترویج کرد، بومی سازی کرد.
ارسطو همین منطق عذر میخوام ابن سینا همین منطق رو بست و گسترش داد و درش تحولاتی هم ایجاد کرد و انظار خاصی هم در دلش پیدا شد. بله قبل از ارسطو. به حضور شما عرض شود که آیا غیر از ابن سینا که تابع ارسطو یا تابع منطق ارسطویی رواقی شده است منطق دیگری داریم؟ اجمالا بایستی بگیم آری منطق دیگری هم داریم به نام منطق اشراقی. خب نکته ای که بایستی بهش توجه بکنیم اینه که منطق اشراقی در این حالی که متمایز است از منطق سینوی ابن سینایی در این حال در راستای منطق سینوی است. یعنی شیخ اشراق با اون که منطق جدیدی آورده با رنگ لعاب منطق اشراقی، اینگونه نیست که سیستم این منطق بگونه متفاوت باشه که هیچ رنگ لعاب منطق ارسطویی را نداشته باشه، علل اصول همون رنگ لعاب را داره، اما در بعضی از مواضع به خاطر انظار ویژه‌ای که پیدا کرده که تفصیلش در جای خودش در مسائل خاص خودش میاد. به هر مسئله ای از مسائل که میرسیم، مثلا اگر منطق اشراقی یک نظر خاصی پیدا کرده باشه اونجا توضیح میدیم، اما اجمالا میخواییم بگیم بله مکتب دومی هم درست شد، گرچه همسو با منطق سینوی هست اما قدری از آن متفاوت شده و اون شده منطق اشراقی. منطق اشراقی یه مقدار میتونیم اینجوری هم بگیم، برای اینکه نشون بده یه منطق نسبتاً متفاوتیه حتی مصطلحات واژه‌هاش رو عوض میکنه. مثلا شکل اول رو میگه سلام علیکم سیاق اتم، شکل دوم و سوم رو میگه زنابتان دنباله. خب ابن سینا هم میگه شکل اول شکل تامه، اما در این حال این واژه رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. خب ابن سینا هم میگه شکل دوم به شکل اول برمیگرده پس شکل دوم دنباله است، ابن سینا هم میگه شکل سوم دنباله است به شکل اول برمیگرده پس شیخ اشراق چیز جدیدی نیاورد، واژه ها رو عوض کرد. چرا عوض کرد؟ برای اینکه میخواد بگه من رنگ لعاب منطقه ما عوض میشه، حتی اصطلاحات رو یه مقدار عوض میکنم. مثلا تو بحث دلالات او میاد میگه دلالت و تطفل، این واژه دلالات رو عوض میکنه. اینها مهم نیست، اما در این حال میخوام بگم برای اینکه شیخ اشراق یه مقدار به اصطلاح منطق خودش رو بتونه برجسته نشون بده که به یه چیزی تحولی دارم ایجاد میکنم، حتی این تحول رو در تغییر واژه هم رعایت میکنه، گرچه این تغییر واژه محتوا رو تغییر نمیده. این یه نکته. نکته دوم که نکته اساسی در منطق اشراقیه، که البته این نکته دوم ابداع شیخ اشراق نیست، اما شیخ اشراق بدان پافشاری کرده است، بحث تعریفه. بحث تعریف ما میگیم در منطق ارسطویی یه ماهیتی را اگر خواستی تعریف بکنی، اون ماهیت اگر مرکب باشه
جنسی داره، فصلی داره، بایستی جنسش رو بشناسی، فصلش رو بشناسی و از ترکیب جنس و فصل حد آن را به دست بیاری. اگر تمام مقومات جنسیه و فصلیه را بشناسی چی میشه؟ تعریف شما حد تام. اما اگر برخی از این اجناس و فصول رو بشناسی و تعریف از ترکیب این برخی از فصول اجناس انجام بگیره، تعریف شما از حد تام بودن ناقصه، میشه حد ناقص. اگر از لوازم استفاده کردی نتونستی فصلش رو پیدا بکنی، تعریف شما میشه رسم، حالا یا رسم تام یا رسم ناقص. شیخ اشراق اینجا پا دو تا پا تو یک کفش. ما تعریف حدی امکان نداره داشته باشیم. و شما که میایی میگی تعریف اما حدیون اما رسمیون، حدی بایستی از تمام مقومات باشه، رسمی بایستی از مقومات جنسی و از لوازم باشه، ما اصلا اینا رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اصلا فصل قابل شناختن نیست. شما از کجا میخوای فصل رو بشناسی؟ تو پرانتز ابن سینا میگه شناخت فصل بسیار بسیار دشواره. ابن سینا در رسالت الحدود یه رساله نوشته، رسالت الحدود، اونجا ضوابط حد اشیا را بیان میکنه. اونجا یه مقدمه میزنه، در اون مقدمه این عبارت را داره، حالا اگه عبارت تا حدود در ذهنم باشه خدمتتون عرض کنم. سألونی عن عمری لهم حدود اشیاء یطالبونی، از من خواسته ام. حالا قبلش میگه اخوان من، دوستان من، یعنی شاگردان من، از من خواستن، سألونی، از من تقاضا کردن، عن عمری، املا کنن. این نشون میده روش ابن سینا هم روش املایی بود، درس که میداد میگفتن، اونا میلشتن. ان عملی لهم حدود اشیا، حدود اشیا را املا کنن. یطالبونی، از من مطالبه کردن. ابن سینا میگه فاستعفیتو، منو عفو بفرمایید، این کار از من ساخته نیست، بعد مجبورش کردم و املا هم کرد و رسالت الحدود نوشته شد. اما تو اون مقدمه این رو میگه فاستعفیتو. چرا؟ اونجا در ادامه میگه برای اینکه شما دارید من رو وادار میکنید پا روی پوست خربوزه بذارم و سر بخورم و گرفتار مغالطه بشم. چرا؟ اونجا مفصل توضیح میده، میگه اینه که شما با عنوان مثلا در تعریف انسان میگه حیوانون ناطقون، حیوانون جنس میگیره دیگه، ناطقون رو پس، آیا به راستی حیوانون معنای عام جنسی است یا لازم عام یک جنسی است که اون جنس رو نمیشناسم؟ ناطقون آیا معنای فصلی است یا یه لازمی است که از یک فصل که حقیقتش را نمیشناسیم مأخوذه؟ شاید، و اگر شاید این تعریف گاوری تعریف حدیه، شاید، شایدم نه، ابن سینا به این توجه داره. اما مهم اینه، شیخ اشراق میگه ممکن نیست، ابن سینا میگه ممکن است و دشوار. حالا بحثش مفصل خواهد اومد در بحث تعریف اگه برسیم، مفصل اینا رو توضیح میدیم. خب اتفاقا اصل این نظریه ای که ارسطو و تابعان ارسطو مطرح کردن و شیخ اشراق ناقدشه و بعد یه نظریه ای خودش ابراز میکنه، اون نظریه خودش ابراز میکنه مأخوذ از خطیب بغدادیه در المعتبر. و در بعضی جا اشاره میکنه و الیه یمیل و بعض الفضلا، تو منطق مطارحات به این بحث که میرسه نظریه مشایان رو میگه، اونجا یه نقد به اصطلاح ملایمی انجام میده برخلاف در حکمت الاشراق حسابی به اصطلاح میاد تو میدون و مبارز میطلبه، نه اونجا خیلی آروم نقد میکنه، میگه که حالا این نظریه که من در برابر اون میدم که نظریه خاص تعریفیه در شیخ اشراق هست، میگه که این چیزیست که بعضی از فضلا یمیل و بهش میل پیدا کردن، نه اصلا همون بعض الفضلا گفتن، نه اینکه میل پیدا کردن، چیز جدیدی شما نه آوردی، هر جا آوردی همونیست که بغدادی در المعتبر گفته است. اتفاقا تو بحث تعریف فخر رازی ها باز به مناسبت بحث خواهیم رسید، فخر رازی هم مخالف نظریه تعریف ارسطویی به دستگاه جنس فصلی ارسطوییه. در میان اساتید ما حضرت آیت الله مصباحی از دیر رضوان الله تعالی علیه هم تمایل پیدا کرده به همین نظریه شیخ اشراق و دستگاه جنس فصلی و تعریف بر اساس اینها رو نپذیرفته. ما بحث نظریه شیخ اشراق رو اجمالاً حالا تو کتابی که از شیخ اشراق نوشتیم یا در کتاب منطق متعالی اینا رو مفصل آوردیم و در کتاب منطق و شناسی از نظر حضرت استاد مصباح که من مجموع مباحث منطقی و حضرت استاد رو اونجا جمع آوری کردم، مفصل باز همین بحث نظریه تعریف شیخ اشراق و نهایتاً بست و گسترشی که حضرت استاد در باب معقولات ثانیه و تعریف معقولات ثانیه منطقی یا فلسفی با ایسی چیکار کرد، اونجا مفصل نظریه ایشون رو توضیح دادم. علی‌ای‌حال شیخ اشراق با نظریه تعریف مخالفه، فخر رازی که هم شاگردی شیخ اشراق هست او هم با همین نظریه مخالفه، یه نظریه ارسطویی تعریف. و بعد شیخ اشراق این نکته رو اضافه داره، میگه آقا خواستیم چیزی را تعریف بکنیم با یه تعریف شرح الاسمی کنیم، اما تعریف شرح الاسمی که در به اصطلاح اصول المطالب مطرح، مطلب ما، مطلب حل، مطلب ل، مطلب ما رو دو قسم میکنن، میگن شرح الاسم قبل از اثبات وجود ماهیت و شرح الحقیقه بعد از اثبات ماهیت. میگه شرح الحقیقه را فراموش کن شیخ اشراق، میگه بچسب به همون شرح الاسم و در علوم همین شرح الاسم فایده داره، مصطلحات علوم رو ما تعریف میکنیم، آیا لزوما باعث یه ماهیت خارجی باشه؟ کار به ماهیت خارجی لازم نیست داشته باشیم که ما میخوایم در علم انسان شناسی انسان رو بشناسیم، انسان رو میاییم بر اساس یه چارچوب های علمی یه تعریف علمی میکنیم، ما اکسیژن رو تعریف علمی میکنیم، هیدروژن رو تعریف علمی میکنیم و میگیم آب که ترکیبی از این دو عنصره تعریف علمیش اینه، H2O مثلا، اینجوری تعریف شرح الاسمی میکنیم. شرح الاسمی همه قبول دارن، هیچ که منکر تعریف شرح الاسمی نیست، اما اینکه آیا ما شرح الحقیقه داریم یا نداریم محل بحثه. شیخ اشراق میگه بابا همون شرح الاسمی که از قبل مطلب بود همون رو بچسب و همون رو مدعی باش، منتها راه حل ارائه میده، میگه حالا اشیای محسوس رو بخوایی تعریف بکنی، آقا این سنگ ماهیتش چیه؟ میگه خب ویژگی های ظاهریش رو نگاه کن، اگه صلابت جز ذاتشه تشخیص میدی در حس، این رو تو تعریف بیار، اگه تعریف شرح الاسمی من حق دارم بگم انسان حیوان بادل بشره ناخن پن. کمان که حق دارم بگم انسان حیوانون ناطقون. میتونیم چند مدل تعریف بیاریم، یکی این خصوصیت براش بارز شده انسان اینجوری تعریف میکنه، یکی دیگر اون خصوصیت دیگر براش بارز شده میگه بادل بشره ناخن پن. اینم یه تعریفه. اما تعریف مشیایی چی بود؟ میگه این است جز این نیست، یک حقیقت مقوماتش فقط همونا هست، فقط همونا بایستی بیاد. شما خواستی بیاری چی؟ شاید اشتباه هم بکنی، ولذا تعریف صعوبت داره. ببینید چقدر متفاوت میشه. خب پس اگر ما منطقی داشته باشیم در نظریه تعریف، نظریه ارسطویی رو نپذیریم، پس معلومه که با یک فضای جدیدی از منطق داریم منطق رو پیش میبریم. توجه میکنیم این اتفاقا در نظریه شیخ اشراق مسیر رو دوگانه میکنه. چرا؟ برای اینکه این میگه اینجوری تعریف بکن با جنس و فصل، اون میگه نه بابا اصلا با جنس و فصل که نمیشه، پس چجوری تعریف بکنیم؟ میگه تعریف رو بر اساس شرایط اسمی که از رای حس شما به اصطلاح ویژگی های ظاهری یک شی رو میشناسی، شی رو به همون ویژگی های ظاهریش تعریف کن. شی جوهریه، وقتی شی جوهری شد جوهر را حس درک نمی کنه. عقل شما بایستی با فعالیت به جوهر برسه. میگه این حرفا چیه؟ ظاهرش رو نگاه کن، ویژگی ظاهرش رو بگیر تعریف کن. اگر کاغذ تا کنون که دیدیم سفید بود، پس بگو چی؟ شیء کذایی سفید رنگ. اگر سنگ تا کنون دیدیم همیشه صلابت داره، پس صلابت به عنوان تعریف بایستی هست بشه.
تعریف به ویژگی ها،
به ویژگی ها، ویژگی هایی که آره، صفاتی که ظاهره در شیعه، نقطه اینه، صفاتی که ظاهره در شیعه. خب این واقعا منطق اشراقی را از منطق ارسطویی متعارف جدا میکنه. اما در این حال شیخ اشراق در حوزه باب تصدیقات یه تحول
قبل از وجود و بعد از وجود، مثلا برای انسان هر دوتاش میگن حیوان و ناطق. الان این یعنی پس طبق تعریف شیخش رو چجوری میشه؟
میگم دیگه اگر هر انسان چی؟ انسان رو دیدی یک سر دو گوشه، پس با یک سر دو گوش بودنش تعریف کن به ظاهرش. گفتیم مثال زدیم، گفتیم انسان خیلی تعریف کردن، گفتن انسان حیوان با دل بشره ناخن پن. تو میان حیوانات یه حیوانی پیدا کن که پوست پیدا باشه، ناخونش پن باشه. داری؟ نداری که. میمون داری که شبیه به انسان با دل بشره نیست که، پوست پوستش پر از موه، مو پوست رو پوشونده دیگه. انسانایی که خیلی خیلی پشمالو باشن تو حمام نگاهش میکنی اینجوری نیست که پوست سر و سینه‌اشو نبینی که، پس بادل بشره هست. توجه میکنه؟ باید خصوصیت ظاهری بعد میتونه مختلف هم بشه، یک کسی این خصوصیت رو ظاهر بدونه در یک ماهیتی، یک کسی خصوصیت های دیگر رو.
میتونیم ثمره بحث و مبنای اشراقی رو بدونیم که دیگه تکلیفی برای انسان بار نمیشه، چون به هر حال محسوسات دیگه هیچ فرقی با وجودات دیگه نداره.
تکلیف بار نمیشه یعنی چی؟
یعنی مکلف نیست این موجود.
چرا؟
مکلف الهی.
چرا؟
چون تفاوتی نیست.
دانش داره. چرا؟ چرا؟ انسان دانش داره، وظیفه داره. فهم علم حضوری که داریم که محسوس، ظاهر، ظاهر حضوری ها رو هم شامل میشه. ما نمیدونیم، ما با برهان اقام استدلال میاریم، فرق میکنه به اینکه ظاهر در شیعه. انسان درک داره، درکش خیلی ظاهره، این بکن نکنهاش تحت تأثیر بکن نکنهاش خیلی ظاهره، اینا مشکل نداره. نه نه رسم داریم. اگر شما چیزی که با خصوصیت‌های ظاهری تعریف نشده باشه در عین حالی که اونها را داره با غیر خصوصیت‌های ظاهریش تعریف کرده باشی، اون تعریف میشه در این صورت تعریف رسمی. فرض کنه انسان رو من میدونم با عدل بشره از ناخن بانه، اما میگم انسان حیوان ناطقه، در عین حالی که اون ظاهره من از ظاهر عدول میکنم میام غیر ظاهر را دو تعریف میارم میگم حیوان و ناطق. درست شد؟
یکی باز مثلا حیوان و ناطق باز اهمیت داره اونو میگه
اشکال نداره، ولذا تعریف میتونه متعددم بشه، در حالی که در مشه تعریف تعدد، تعریف حد حقیقی تعدد نداره.
هر کس هر تعریف میکنه باید مشخص کنه که مثلا برای من این ظاهره ما بدیم یادم به هر تعریف کرد یا برای
قانون اینه، قانونی که شیخ اشراق معرفی میکنه. حالا کسی داره این قانون رو اجرا میکنه، درست اجرا میکنه، میکنه درست اجرا نکنه، دقت میکنه اون
تعریف نسبی نمیشه،
نسبی هست.
نه نه که برای مثلا تمام
الان ببینید، الان نسبی هست به این معنا. ببینید یک شیمیدان براش ظاهر آب یعنی H2O، اما برای من چی؟ آب یعنی چی؟ مایع روان بی رنگ بی بو. ببین مایع روان بی رنگ بی بو برای عموم مردم شناخته شده است، تعریف عمومی. اما تعریف علمی در علم شیمی چیه؟ خب معلومه H2O. اون میگه چی؟ ظاهر در علم من اینه. مردم سواد ندارن، درس نخوندن، میگن مایه بی رنگ بی بو. خب من که نبایستی به صورت علمی اینجوری تعریف بکنم، من بایستی به صورت علمی اون خواصی که ظاهر در این شیه، خواص ظاهر در این شیه، من شیمیدن میگم چی؟ H2O مثلا اینجوری. خب اما در باب تصدیقات یه تحولی رو شیخ اشراق ایجاد کرد که در راستای بیانش منطق سینوی هست، اما عملا منطق سینوی چنین کاری رو نکرده و این تحول بسیار عظیمیه. گرچه شیخ اشراق این تحول رو طرحش رو میده، اما خودش متذکرم میشه لزومی نداره همه جا این تحولی که من گفته ام را شما اجرای کنید، اجرایی لازم نیست بکنید، اما باید توجه داشته باشید این چنینه. خب چجوری؟ حالا مفصل باز با این چیم میاد، فقط اشاره میکنم. شما وقتی قضیه موجبه داری و قضیه سالبه داری، شیخ اشراق میگه سالبه رو به موجبه برگرد. اگر داری هیچ الف به نیست، بگو هر الف غیر به است، تا بشه سالبه تبدیل به موجبه. اگر شرطیه داری، شرطیه را به حملیه برگردون. مثلا اگر این قضیه را در نظر بگیر، اگر باران ببارد سبزه می روید، بگو باریدن باران مستلزم رویدن سبزه است، این شرطی رو به حملی برگرد. یا عدد زوج است یا عدد فرد است، بگو زوجیت عدد معاند فردیت عدد است، تبدیل به حملی شد. درسته؟ موجهات همه را به یک موجه ضروری برگردون. مثلا میگیم الف ب است بل امکان، بگو الف ممکن البائیه است به ضروره. شما میگه الف ب است بل امتنا، بگو الف ممتنع البائیه است به ضروره. شما میگه الف جیم است بل وجود، بعد میگه بگو الف واجب الجیمیه است به ضروره، همه میشه ضرورت. پس نتیجه این بحث چی میشه؟ مفصل خواهیم گفت در جای خودش. نتیجه این بحث این میشه آقا ما اگر شکل اول خواستیم تشکیل بدیم، صغرایش موجبه کلیه ضروریه، کبرایش موجبه کلیه ضروریه، نتیجهش هم موجبه کلیه ضروریه. خب جناب آقای شیخ اشراف اینا رو گفتید، پس از این به بعد تمام سالبا رو تبدیل به موجبه کنیم تا نتیجه بگیریم. میگی لزومی نداره عملا این کار رو انجام بدی، اما پشت ذهنت باشه که همه نهایتا موجبه کلیه ضروریه هستن. خب این تر آیا ابن سینا باش مخالفه؟ هرگز مخالف نیست، اما در این حال ابن سینا موجهات متعدد داره، بسیطه و مرکبه داره. همه منطقدان ها بعد از او همین کار رو کردن، حتی شارحان شیخ اشراق وقتی کتاب جداگانه می نوشتن رفتن باز منطقه سینوی رو به صورت تفصیلی بیاده کردن. شیخ اشراق در آثار دیگرش همون منطقش سینوی رو بیاده کرد، اما تو منطق اشراقی این کار رو کرد. بعدم میگه لزومی نداره در تک تک استنتاج این کار رو بکنید، اما عملا چنین چیزی فی الواقع هست. خب این یک تحولی است در حوزه منطق تصدیقات که منافاتی با نظریه تصدیقات سینوی نداره، اما در این حال ساختار خیلی متفاوت میشه. و ابن سینا شیخ اشراق مدعی است که اگه این کار رو بکنه از خیلی از تنابازی ها ما چی در امان میمونیم. این همه تفصیل موجهات ضرورتی نداره. بله آدم خواست پوز علمی بده از این کارا میتونه بکنه، اما تکاسهش همینیست که ما به صورت به اصطلاح منطق اشراقی بیان کردیم. تمام قضایا میشه قضایای به اصطلاح ضروریه بقیه. خب آیا بعد از شیخ اشراق که منطق اشراقی آورده است، ما تحول منطقی دیگری که سبب یک منطق جدید دیگری هم شده باشه داریم یا نداریم؟ این محل بحثه. شاید هم شنیده باشید بعضیا میگن که اگر ما حکمت متعالیه داریم متناظر با حکمت متعالیه بایستی یک منطق متعالی هم داشته باشیم، اما عملا چیزی که ما از ملا صدرا در آثار منطقی میبینیم چنین ظهور و بروزی به این نحوی که گاهی ادعا میشه نمیبینیم. برای اینکه از تنقیش نگاه بکنیم میبینیم شبیه به اصطلاح منطق ابن سیناست با یه سری تحولاتی که در داخلش ایجاد شده، از جمله ورود عمل اولی و عمل شایه سنایی در منطق. این خودش از مباحث فلسفه منطق هست و کار رو یک کمی جدی میکنه در حوزه منطق. میتونیم تا حدودی اجمالا بگیم که برخی از انظار ویژه که بیشتر ناظر به فلسفه منطق است، اصطلاح فلسفه منطق رو امروز و فردا توضیح خواهیم داد، سبب شده منطق یه تحول جدیدی پیدا بکنه. این تحول ریشه در از شاید دوانی داره تا میرسه به استاد ملا صدرا، میره داماد و نهایتا به خود ملا صدرا، که اگر این انظار فلسفی در حوزه منطق رو هم به جدیت تعقیب بکنیم، ما مواجه با یک منطق به معنای عام میخواهیم بود که در ضمن این که در راستای همون منطق سینوی است یک رنگ لعاب جدیدتری پیدا میکنه. به لحاظ این که ابن ملا صدرا روی این زمین مانو بیشتر داده و بیشتر روی این کار کرده، میتونیم بگیم یه منطق به اصطلاح صدرایی یا منطق متعالی داریم، که این منطق متعالی صدرایی از منطق اشراقی هم رنگ پذیرفته، ساختمان اصلیش هم همون منطق سینوی هم هست، با اشراق بعضی از انظاری که نهایتاً به اصطلاح مکتب شیراز از دوانی گرفته به این سو و نهایتاً میر داماد تا ملا صدر را بهش رسیده اند. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.
قطعیه دیگه، ضرورتش قطعی امکانی نداره. یا الله.